آقا جان بیا بریم خونه، آبروی ما رو تو در و همسایه نبر با این کارات.
تو رو میان نیا، اما من تا این آقا رو نبینم و مشکلم رو نگم جان تو اگه بیام برای غذا، این از غذا واجب تره حاجی رو.
ما هرچی میگیم تو میخوای عکسش انجام بدی؟
یعنی تو میگی جواب نمیده؟ یعنی نمیذارن ببینم؟
آقا جان حرف مزاحمته.
اما بابش دو دقیقه.
خدا من چی بهت بگم؟
بیا بیا با هم بریم، تو همسایه جون.
نه آجون نه خیر، میخوای بری خودت برو، منم میرم بگم نهار رو بکشن، اگه دو دقیقه بیشتر بشه این غذا از دهن میفته. حالا دیگه خود دانی.
برو داداش روی برو.
نمیشه برادر من، هر کی بخواد یه سلام علیک ساده هم بکنه کلی وقت حاجی گرفته میشه.
ببینم اسمت چیه داداش؟
اسم منو میخوای چیکار؟
داداش ورزشکارا با معرفت هم بگو بدونم اسم این آقای با معرفت که هم کلام شدیم چیه؟
اسمم حامد حاجی جون، اما هرچی هم از این حرفا بزنی فرقی نمیکنه. نمیتونم اجازه بدم بری داخل، یه جمع خانوادگیه، آقای فخری زاده داماد این خانواده، جمعشون هم فامیلیه، ما هم که اینجاییم به خاطر کارمونه.
حامد جان
جا.
قریبه نیستم، دوست آقای روحی هم، همین همسایه، حتما حاج آقا ایشونو میشناسه، یه زحمت بکش لاقل برو.
بگو برو حاجی.
شنیدم آدم خیلی کار درستیه، خودت برو بهش بگو التماس دعا دارم.
حاجتت روا حاجی جون، اما من شرمندتم.
حالا شما برو بگو.
ایوه.
اگه اومدی گفتی خود آقای فخری زاده میگن برو، خوبم میرم.
عجب اصراری داری برادر من. شما
بگو مال روستاهای همین اطرافم.
ای بابا
چیزی شده؟
نه آقا محسن، این آقا از طرف یکی از این همسایه هاست، یعنی مهمونشونه، میخواد آقای فخری زاده رو ببینه.
نمیشه آقا نمیشه.
سلام آقا محسن.
سلام.
آقا محسن جان تو رو خدا تلخی نکن، حتما کارم گیری که اینقدر التماس میکنم. تا نگین به خودشون ها من از اینجا جایی نمیرم.
منم خیلی توضیح دادم آقا محسن، اصرار داره به خودشون بگیم، از بس خواهش تمنا کرد همین الان میخواستم ازت خواهش کنم بری با آقای فخری زاده بگی.
نمیشه برادر من،
منم
ما اینجا مسئولیم، وقت مناسبی نیومدی، کاری داری بنویس شمارت هم بذار خودم بهشون میدم.
آلاجی
قول میدم
نقد و ول کنم دنبال نصیه برم. شاید کار خدا بوده که امروز بیام اینجا و حاجی رو ببینم، معلوم نیستی که همچین سعادتی نصیبم بشه والله. اصلا میدونین چیه؟ همینجا میشینم تا خودشون رو ببینم. آها
برو محسن جان، برو ببین حاج آقا چی میگه.
تو نمیشناسی حاجی رو؟
چرا میشناسم، ولی چاره چیه؟ این بنده خدا روستایی رو اگه ببینه تو جاده هم ممکنه بزنه بغل وایسه ببینه چی میگه.
اگه نمیدونی حاجی نه نمیگه، ولی خب براش خوب نیست.
میدونی الان چیکار کنم؟ ردش کنم بره؟
بله
میترسم ما بریم بره پاپای آقای صادقی شه، بعدا اگه حاجی بفهمه ازمون دلگیر میشه.
آره اینم حرفه دیگه، من نمیدونم چیکار کنم.
تو برو بگو محسن، منم جانب احتیاط رو رعایت میکنم، خودش که آشنای همسایه است، همین چند دقیقه پیش با هم حرف میزدن، همین حاجی روحی معلمه.
ای بابا خیلی خوب باشه باشه.
پاشو مای سفر، رفع حاجی بگه.
قربونت برم داداش حامد، خیلی آقایی.
باور کن پامون میرسه تو روستاها، کلی برنامه‌مون به هم میریزه.
یعنی روستایی ها بدن؟
نه حاجی، تاج سر ما هن.
جان خودت اگه کارم را بیفته یه شیرینی درست حسابی پیش خودم داری.
امیدوارم کار تو هم را بیفته، البته تا حالا ندیدم کسی از پیش حاجی ما دست خالی بره ها، تشنه خدمت که میگن همینه.
خدا عزتشو زیاد کنه، خدا عمر طولانی بهش بده.
حاجی بیا جنوب.
آها
بیا.
با من آها جا
حاج آقا اجازه داد بیایی تو.
ساعت چای جان کم خوشم میاد از اسمم. تو چی میگفتی؟ آه میدونی مشکل پیش نیاد درست انجامش بدیم تا آخر اون راحت میشه.
شاهین لطفاً شما دو تا جای انجام کار یه سر با هم حرف میزنید.
داتان جان تمام برنامه‌هاشو دادن به ما. مکالمات خانوادگی شو قرارش هم میدونیم. خیلی وقت داریم روی نقشه کار میکنیم. میدونی چند نفر درگیر کار بودن. همه چیز حساب شده است. و تو که بهتر از ما ریز همه چیزو میدونی. از چی میترسی؟
تو به موفقیت فکر میکنی و راحتی تا آخر عمر، من به شکست عملیات و نابودی همه رویات.
خیلی خوب، حالا تو که سرگروهی از ما سابقت بیشتره بگو. مگه قرار ما تضمین کنیم همه چی؟
نه، اما فکر کردن تو این روزایی که چیزی تو انجام کار نمونده، هر حرفی که انجام کار درست و فکر کردن به اونو ازمون دور کنه، بزرگترین اشتباهه. و این یعنی دور شدن از اهدافی که بعد از انجام این ماموریت داریم. شاید شما برای یه کار عجیب شده باشین، اما من کارم با اونا ادامه داره. برای اونا خیلی مهمه که حتما این آدم حذف شه، مخصوصا الان.
ببین ما هر روز یه جای دنیاییم، هر روز یه ماموریت داریم، برامون زیاد فرق نمیکنه. وابستگی نداریم، پول میگیریم، کار درست هم تحویل میدیم، به هیچ چیز جز هدفمون هم فکر نمیکنیم. هدف شما شاید نابودی چیزی باشه، خرابکاری، چه میدونم، ترور یا هر چیزی، اما هدف ما پوله. پول پول
این
پول.
یعنی حرفه یه کارمون هستیم و تو نمیخواد نگران.
خیلی خوب، حرفی نیست. این آدم برای ما خیلی مهمه.
بله، یکی از تأثیر گذارترین دانشمندان تحقیقات صنعت دفاعی ایران با اون همه سابقه.
خب
تأثیرش توی خیلی از مسائل مهم سیاسی و هستی اتمی ایران مگه میشه مهم نباشه؟
بله مهمه، و منم میدونم با چه تیمی کار میکنم. اما تا حالا ما چند بار برای ترور این شخص اقدام کردیم، سالهاست که جز اولین اهدافمونه، اما موفق نشدیم. وجود این آدم برای ما خیلی خطر بزرگیه، مخصوصا با اقدامات اخیرش در مورد پدافند هسته ای. منتها مهمترین چیز اینه که ردی ازمون بر جا نمونه. کار باید بی نقص باشه، پس باید تمرکز داشته باشیم.
بله بله، خیالت بابت این قسمت از کار راحت میشه. همه اسلحه ها خودکارن، همه چیز از راه دور کنترل میشه. کوچکترین ردی به جا نمیمونه. نه کسی میدونه کی قرار اتفاق بیفته، نه کسی جاشون.
حتی اگه نقشه اونجوری که تو ذهن ماست پیش بره، که البته اون قسمتش واقعا دست ما نیست، اثری از اتومبیل آقای فخری زاده و خودش و سرنشینای دیگه ماشین نمیمونه که بخوان دنبال رد از کسی بگردن.
امیدوارم.
ما مطمئنیم.
بذارین چند روزو که تو این کشور هستیم با آرامش به کارمون برسیم. نگران نباش.
خیلی راحتتون میذارم.
ممنون.
سفارش غذای من که یادت نرفت؟
نه برخلاف دوستت، میدونم تو مدیوم میخوری، همیشه خون دوست داری، نباید استیکت کاملا.
یه بارا 17 شدم، خیلی بزرگ مرد بود.
نامرد چطور شهیدش کردن؟
ببینم تو مطمئنی کسی رو پیدا نکردن؟
بله مطمئنم، از خونه حاجی رفته بودن، مسیر همیشگی. میگن نزدیک آب سرد به ماشینشون شلیک شده، از کجا معلوم نیست، کی بوده هنوز نفهمیدن. بعدم یه وانت نزدیکشون منفجر میشه، از این نیسانهای آبی پر از چوب.
اگه نزدیک وانت بودن که فقط خاکستر ازشون میمون. اون روز بهت نگفتم آدم مهمیه؟ اگه فقط دانشمند بود که براش محافظ نمیذاشته.
بیچاره محافظش هم تیر خورده، خدا رحمتش کن.
حامد.
حامد که؟
حامد همون جوونه که اون روز دم در ایستاده بود اجازه گرفت حاجی رو ببینم. آی 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 چه جوونه رشیدی بود.
نمیدونم، شاید اسمی نگفتن. به هر حال
اون یکی دیگه مرد خوبی بود، همشون خوب بودن. نامردان چه بلایی سرش رو بودن.
مصطفی نگفتی اون روز چی شد خونه هاش صادقی؟
کاش همه مثل آقای فخری زاده بودن، خیلی بزرگ بود.
اینو که خودم هم میدونم، تو بگو چی شد.
مراقباش مخالف رفتن من بودن، منم که نمیدونستم همچه آدم بزرگی، هی اصرار کردم. نگو بنده های خدا داشتن کارشون انجام میدادن، اونقدر اصرار کردم تا خود حاجی فخری زاده اجازه داد برم دیدنش.
بنده خدا خیلی مردمی بود،
ماه بود خدا، ماه بود. تف شد تا آخر عمرم یادم نمیره حرفاش.
خب چی شد؟
وام میخواستم، گیر بودم واسه کارم، خیلی این در اون در زدم، زامن بردم، مدرک کم داشت، زامن دیگه بردم، موعد وام گذشت، خیلی بدبختی کشیدم. اون روز که جلوی خونت حرف آقای فخری زاده رو زدی و گفتی چقدر به خاطر بیمارای کرونایی نگرانه و دارن کلی تلاش میکنن تا واکسن رو بسازن، سریع با خودم گفتم این از اون آدمایی که به فکر ملت هم. بله، بعد به فکرم رسید با توجه به قدرتی که داره یه دستخطی چیزی ازش بگیرم، یه سفارشی کنه برای گرفتن وام.
سفارشم که شدی، گفتی وام به دستت رسید.
رسید، اما نه اونجور که من فکر میکردم.
یعنی چی؟
کلی باهام حرف زد، شرمنده شدم از خواستم.
بابا تو که گفتی وامو گرفتی.
با رفتارش گفت اهل یاد داشت دادن و توصیه کردن و پارتی بازی نیست، گفت دفاع از مظلوم و رسوندن حق به حقدار وظیفه چه.
آج صادقی میگفت حالا از این کارا نکرد.
وقتی فهمید احتیاج به وام دارم و حرفاشم بهم زد و به پدر خانمش گفت اسممو تو صندوق خانوادگی خودشون به عنوان عضو جدید بنویس، موافقت همه‌رم برای پرداخت اولین وام به من جلب کرد. همونم شد.
روحش
میگن خدا گلچینه، اما خدا فرشته هایی رو فرستاده تو شکل آدم رو زمین که بودنشون خیلی از آدم بدا رو اذیت میکنه. چون اگه اینجور آدم های خوب زیاد باشن، جایی برای آدم بدا و نقشه ها و استثمار و استعمار نمیمونه.
آجاها صادقی میگفت خودش عاشق شهادت بوده.
ای داده بیداد،
همیشه میدونسته که دنبالش هم تا ترورش کنه، اما اصلا نمیترسیده. میگفته ما ملت شهادتیم، اون که تمام زندگیش به مردم خدمت کرد و آخرم با آرزوش رسید.
عجب.
اما ما وجود نازنینی رو از دست دادیم.
بله دوستان گرامی، از زن شنونده برنامه یکی از هزاران تقدیمتون شد، نمایشی بر اساس زندگی شهید دکتر محسن فخری‌زاده که تقدیم شما عزیزان شد، دانشمند هسته‌ای کشورمون. خب ساعت 15:22 است و شما شنونده پخش شبکه رادیویی معارف هستید و با افتخار ما در خدمتون هستیم. برنامه دیار سلمان را تا لحظات دیگر خواهید شنید و شنونده تاریخ و تمدن ایران در واقع پیش از اسلام خواهید بود در این برنامه. ساعت 16 پرسمان تاریخی رو تقدیمتون میکنیم. استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ خواهند داد و 17 از دین میپرسم روی آنتن خواهد رفت. 17:10 بر آستان بندگی ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم پخش میشه و جا داره که عرض کنم که هنگام غروب آفتاب در شهر مقدس قم 17:19 است و زمان اذان مغرب 17:38. 17:50 هم چراغ مطالعه به معرفی کتاب خواهد پرداخت. 18 قبار فتنه، درباره فتنه و فتنگران صحبت میکنه و ساعت 18:30 به رنگ آینه، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام محدثی از سبک زندگی دینی برای ما صحبت میکنن. روایت کتاب 18:40 است و کلام امام، گزیده از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید در ساعت 18:55. رأس ساعت 19 آخرین اخبار جهان اسلام تقدیمتون خواهد شد. 19:15 برنامه زنده یار مهربان رو خواهید شنید با موضوع کتاب و کتابخوانی و ساعت 20:15 هم آیه ها و نکته ها، یک آیه یک نکته از قرآن کریم. 20:30 باغ تماشا به در واقع همراه شما خواهد بود با برنامه نمایشی سی پار صبر که قسمت اول اون هست. 20:55 کلام ناب رو میشنوید، لحظاتی با صحبت‌های مرحوم آیت الله مصباح یزدی همراه خواهیم بود و ساعت 21 اخبار معارفی است. 21:10 شاخص و دیدگاه اقتصادی مقام معظم رهبری. ساعت 21:30 هم خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم رو تقدیمتون خواهیم کرد. این بخش از برنامه‌ها به تهیه کنندگی دوست خوب ما آقای محمد حسین پور تقدیمتون میشه. مهندس علی میرزاییان کار صدا برداری رو بر عهده داره و آقای شاهرخ نظری هماهنگی برنامه‌ها هستند با اجرا و گویندگی من حمید سوری. تا ساعت 10 شب در کنارتون هستیم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم. جمعه 26 دی ماه هست و عرض بکنم خدمت شما که فقیه مجاهد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی از نام‌آورترین مردان علم و ایمان و عمل و از مراجع تقلید جهان تشیع بودند که در واقع 26 ماه سال روز ارتحال ایشون هست و انشالله که خداوند در واقع به ما توفیق بده و در واقع به ما کمک کنه که بتونیم آثار در واقع فقهای بزرگوار رو و اندیشمندان عزیزمون رو مطالعه بکنیم و همراه باشیم با آثاری که اونها برای ما گذاشتن. حالا درسته برخی از آثار فقها و دانشمندان دینی ما در واقع تخصصی هستند و عرض به حضورتون که برخی از اونها هم عمومی هستن، میشه ازش استفاده کرد. امروز 1 جمادی‌الثانی در واقع سال روز رحلت حضرت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی هست. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی استاد زندگی سیاسی و مبارزاتی ایشون بود. از زمانی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبارزه وسیع و عمیق مذهبی سیاسی خودشون را آغاز کردند و بر ضد ظلم، فساد، کفر و استکبار قیام کردند، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی هم به پیروی از معلم بزرگ خودشون در این راه قدم گذاشتن و مبارزات سیاسی خودشون رو شروع کردن. این مبارزات هم به صورت حال فردی و هم به عنوان عضوی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم که در اون زمان هم فعالیت چشمگیر و پرثمری داشت صورت می گرفت. در ارتباط با همین فعالیت ها مبارزات بود که بارها ماموران حکومت طاغوتی پهلوی ایشون رو دستگیر کردند. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی بارها طعم زندان و شکنجه دژخیمان ساواک رو چشیدن و سرانجام به بد آب و هوا ترین نقاط کشور تبعید شدن. اما حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه از دوران تبعید ایشون به نیکوترین وجه ممکن استفاده کردند و علاوه بر تحقیقات علمی و تألیفات و نگارش های ارزشمند با روشنگری و بیداری سازی مردم اونا رو در مسیر مبارزات امام راحل قرار می دادند. روحشون شاد و یادشون گرامی باد و انشالله خدا توفیق بده که هممون رهرو راه فقها و دانشمندان دینیمون باشیم که احادیث اهل بیت، کلام دین، کلام قرآن عزیز و پیامبر اکرم اهل بیت رو به ما میرسونن. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، داریم به ساعت 15:30 نزدیک میشیم و زمان پخش برنامه بعدی برای شما همراهان گرامی، برنامه دیار سلمان، سلمانی که رسول اکرم درباره او فرمود سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ماست و می آید زمانی که مردانی از دیار سلمان مهدی موعود را حمایت می کنند، زمین ساز ظهور او می شند و بازوان مهدی موعود خواهند بود. انشاءالله که این اتفاق خیلی زود بیفته و هممون در رکاب حضرت باشیم و چشممون به جمالشون منور بشه. 15:30 و دیار سلمان.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، این برنامه دیار سلمانه که تقدیم شما میشه و اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه دیار سلمان برنامه‌ای هستش که تاریخ ایران رو موضوع خودش قرار داده. ما در سری جدید برنامه دیار سلمان تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم و این افتخار داریم که در این برنامه در خدمت جناب استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده باشیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر علوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که عالم بر نهان است، کریم و دستگیر و مهربان است، چو پایان میرسد ملک ملوکان، به نام آن که ملکش جاودان است. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
بله خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و پیشنهاد میدم به شنوندهای خوبمون که اگر که دوست دارن یک دور تاریخ معاصر ایران رو با زبان شیوا و گویای جناب استاد فلاح‌زاده بشنون، میتونن سری برنامه دیار سلمان رو دنبال کنن و از این برنامه بهره ببرن. خب جناب استاد فلاح‌زاده، بحث ما رسید به دوران مشروطیت، یکی از دورهای بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران. عوامل شتابزای انقلاب مشروطه، بسترهای شکلگیری اون، بسترهای فکری که روزنامه ها و کتاب هایی که توسط روشنفکران و علما تهیه و تدارک دیده می شد، در برنامه گذشته خوب بحث کردیم و از حضرت عالی استفاده کردیم. و اما در این برنامه اگر که موافق باشید وارد روند تحولات انقلاب مشروطه بشیم، این که انقلاب مشروطه از کجا آغاز شد و سیر رخدادها و تحولات اون چگونه بود.
بله، قرار شد ما سه تا بحث کلی رو راجع به مشروطه داشته باشیم، یکی بحث زمینه ها و علل، یکی بحث خود وقایع و اتفاقات، و بعدم به نتایج و جنبندی هم بپردازیم. خدمت رو عرض کنم، اگر بخوام روند انقلاب مشروطه رو تبیین بکنیم و بررسی بکنیم، انقلاب از اوایل سال 1323 قمری شروع میشه.
بله.
و تا اواخر سال 1324 به نتیجه میرسه، یعنی حدود 2 سال طول میکشه. آغاز سال 1323 قمری تقریبا با ایام محرم قرین بود و نوروز با محرم اون سال تقریبا همزمان شده بود و طبیعی بود که مردم، حالا گرچه تدارک نوروز رو هم میدیدن، اما به هر حال چون شیعه بودن و عاشورا در اندیشه و فرهنگ شیعه نقش مهمی داره، به دنبال برپایی مجالس عزاداری بودن در شهرهای مختلف و در خود پایتخت، و همیشه هم منزل علما تو این ایام بزرگترین مجالس عزاداری در اونها برگزار میشد، چه در گذشته و در امروز هم این سنت هست.
بله.
خب در تهران علمای بزرگی اون زمان بودن، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی، مرحوم حاشق فضل‌الله نوری، مرحوم سید محمد طباطبایی، همچنین مرحوم حاج میرزا ابوطالب زنجانی.
بله.
که اینا علمای سرشناس تهران هستن. در کنار اینها باز حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران هست که گویا نوه ناصرالدین شام هست و با دستگاه حاکمیت خوب ارتباط داره و مدافع وضع موجود هست. در کنار عین الدوله، به نوعی بین این امام جمعه و عین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه، خب همکاری های زیادی وجود داره. البته حالا خود علما هم که در مقابل دستگاه قاجار قرار می گیرن، طبیعی بود که حالا اختلافاتی با هم داشتن، یعنی بدون اختلاف نبودن. مثلا تو همون قضیه بانک استقلازی روز که گفتیم ساختمونش رو در یک محله قبرستانی در بازار تهران بنا کرده بودن.
بله.
فتوای مرحوم طباطبایی با فتوای مرحوم شیخ فضل‌الله نسبت به موقوف بودن اینجا متفاوت بود. مرحوم طباطبایی فتوا داده بود که، چون یه مدرسه علمیه کهنه ای هم گویا اونجا بوده، شون فتوا داده که بیع زمین وقف و مدرسه جایز نیست، یعنی به طور کلشون مخالف ساخته همچین بنای بانک در اینجا بود با این فتوا، در حالی که مرحوم شیخ فضل‌الله فتوا داده بود که وقفیت این مدرسه و قبرستان معلوم نیست، یعنی ایشون در اصل وقف تردید کرده بود و گفته بود که در فتواش اومده بود که من به فرض وقف هم من اونها رو فروختم تا در جای دیگه مدرسه بهتری رو بسازم. این اختلافات فتاوا یه مقداری گاهی اختلافات دیدگاه ها رو هم بین اینها ایجاد میکرد و اینها هم به هر حال در روند حوادث بی تاثیر نبود.
در صورتی که از اتفاقاتی که ما در روند انقلاب مشروطیت میبینیم، کلا در برنامه بعد بیشتر برای شنوندهمون توضیح بدین، این اختلاف بین علما بوده.
خب وقایع تقریبا از همون ماه محرم میتونیم بگیم شروع شد و در برنامه قبل اشاره کردیم که اون موسیو نوز بلژیکی عکسی رو با لباس روحانیت و در حال کشیدن قلیان در یک مجلسی که اروپایی‌ها در قبل از عید در تهران را انداخته بودن از خودش گرفته بود و این عکس پخش شد تو تهران. مرحوم بهبهانی این عکس رو در بالای منبر مطرح میکنه این قضیه رو در همین ایام محرم و با احساسات زیاد مردم عکس العمل نشون میدن و این رو به عنوان توهین به روحانیت قلمداد میکنن که در واقع هم همین بود و به نوعی میتونیم بگیم که این قضیه آغازگر این جریاناتی است که به دنبالش بعدن رقم میخوره. بعد از اینکه حرکت به نوعی شروع میشه، مرحوم بهبهانی برای اینکه حالا تنها هم نباشه و از جبهه خودش رو تقویت بکنه،